رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. برئت اللهم من حولي و قوتي الى حولك و قوتك فانه لا حول ولا قوه الا بك. نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك ونتوب إليك. فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک ولا سیما الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزکت خواه آبت و متعه و فیها طبیلا. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. سخن از توفیق بود و عرض کردیم که امام علیه السلام فرمود مؤمن یحتاج الی ثلاثه اشیاء، و از اون سه چیزی که این بود که فرمود توفیق و من ربه. عرض کردیم عواملی که توفیق افزاست و برای ما ارمغان توفیق رو می آورد چیست؟ چندیش رو عرض کردیم. امشب بر سر آنیم که گرز دست براید عرضه بداریم که توفیقات چه هستند و مهمترین توفیق ها چیست؟ عرض می کنم که اولین، برترین و مهمترین توفیقی که خدای متعال به کسی میتواند کرامت بفرماید و عنایت کند اصل ایمان و اعتقاد صحیح. گفت خدای آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی. و حال این که درستش همینه که باید گفت خدای آن که را توفیق ایمان موهبت فرمودی چه ندادی، و آن که را توفیق آشنایی با خودت یا ایمان ندادی چه دادی. بالاترین توفیق این است که انسان مؤمن باشد. گفتیم توفیق یعنی جور شدن و وفق آمدن هزاران و صدها مقدمه برای یک کاری، تا اینکه بنده و شما آشنا باشیم به توحید، به نبوت حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحیت، به ولایت حضرت امیر المؤمنین و امامت دیگر معصومین علیهم السلام. این کلی مقدمه داشته. حداقل مقدمش این است که ما در دیار ایمان و تشیع و خراسان و زیر سایه علی بن موسی رضا به دنیا آمدیم. اگر ما در دیار کفر به دنیا می آمدیم، ولو که سرانجام و فرجام ما هم به ایمان میرسید، تا میخواستیم به ایمان برسیم چقدر راه باید میامدیم؟ اگر میرسیدیم. ولی به حمدالله در محیطی به دنیا آمدیم که مادر که مرا ناده علی خانده و زاده، بی مهر تو یک لحظه به من شیر نداده. شبها که سرم را روی گهواره نهاده، لالایی او زمزمه ی عشق تو بوده. خود این خیلی توفیقه. این که ما در امت معاصریم، البته با زمان پیامبر اکرم، خود این خیلی نعمته. از بین همه امم ما در امت مرحومه به دنیا آمدیم. انبیای دیگر هم بودن، اما ما در این امت به دنیا آمدیم. اگر ما در امت عیسی می بودیم، اگر در امت موسی می بودیم، در بنی اسرائیل می بودیم، در اقوام دیگر می بودیم، آیا شرافت امت مرحومه را داشتیم؟ ابدا، حاشا و کلا. در بین امت پیامبر جزء 72 فرقه که ندیدن حقیقت ره افسانه زدن نبودیم، جزء کسانی بودیم که دل سپرده قرآن اطرتند و خوشنود که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین. در بین شیعیان در زمان کی هستیم؟ در زمان حضرت حجت ابن الحسن، باز اشرف منم که مهدی هادی امام من است. رسول مکرم اسلام فرمود آه از شوق دیدن برادرانم. اصحابشون عرض کردن آقا ما برادران شما نیستیم، اصحاب شما هستیم. فرمود نه، برادران من کسانی هستند که در آخر الزمان می آیند. به یک اعتبار افضل افراد امت پیامبریم. فرمود افضل افراد این امت کسانی هستند که در زمان قیمت مهدی ما می آیند، امام نادیده را باور دارند، به او چندان دل می سپارند که یقین دارند به وجودش و به سیاهی هایی بر روی سپیدی هایی، یعنی به حدیث و کتاب و نوشته، اعتقاد می ورزند. اون چنان اگر یک عده بودند که امام زمانشون رو دیدن، سنگ زدن، سر بریدن، چه کردن، اینها امام زمان نادیده رو دل بستند، یار نادیده و یوسف ناشنیده رو حتی خریدار شدند. خب این خیلی توفیقه. من کردم این کار رو؟ نه، نبودی قابلت این دل، ولی لطف تو را نازم که بر دلجویی ما جا در این ویران سرا کردی، کرم کردی مرا ای دوست با خود آشنا کردی. من کردم، من خودم تعیین کردم که در چه سالی دنیا بیایم. گر آمدنم به خود بودی ازن نامدمی. این توفیق رو خدا داده، توفیق خدا داده واقعا، که ما به حمدالله مسلمان زاده های شیعیم. خیلی توفیقه، بالاترین توفیقه، هم بالاترین توفیقه، همین توفیق بالاترین نعمته. به همین جهت فرمود صبحگاهان که برمیخیزی سرت رو بر سجده بگذار و بگو الحمدلله علی افضل النعم و اکمل النعم و اول النعم. در دعای دیگری ملاحظه فرمودید، فرمود بگو که الحمدلله الذی لم یترکنی امیان القلب، حمد و سپاس مر خدایی راست که مرا کوردل مگذاشت و جعلنی من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من رو از امت ایشان گذاشت. این بالاترین توفیقه که خدا به ما داده، بهترین توفیقه دیگه، بالاتر از این چیزی نیست، بالاترین چیزی نیست. ابو حنیفه است، لعنت الله علیه، میهمان امام صادق، سر سفره امام صادق. سفره خیلی رنگین بود، چندین فرم غذا، خیلی مفصل. اگر شنیدیم و درست هم شنیدیم و همین هم بوده که امیرالمومنین لباس خشن می پوشید و خوراک نان جوین آنچنان می خورد، درسته. اما خودش هم فرمود به جهت این که من امیر مسلمانانم و بر امیر مسلمانان لازم است که به مانند نادارترین مسلمانان بزید تا ناداران و ناچاران اینچنین دلشون خوشنود باشه. لذا فرمود زمانی که مهدی ما بیاید و حکومت رو به دست بگیرد، یسیر به سیرت امیرالمومنین، همون لباس امیرالمومنین رو می پوشد، همون نان جوین امیرالمومنین رو می خورد، چون دو مرتبه حاکم و خلیفه می شود. اما بقیه ائمه گفتن در زمان هدنه ایم، یعنی ما که حاکم نیستیم، به زور از ما حکومت رو گرفتن. نه اینچنین بوده، حضرت صادق ائمه دیگه مرتب از می شود که سفرهشون مرتب بوده، لباسشون مرتب بوده. قربون امام رضا بره، 30,000 نمیدونم درهم بود یا دینار، پول یک عذر دادن الحمدلله. تازه دستورش هم دادن که نمیدونم چیو با چی قاطی کنن، چیو با چی قاطی کنن، یک عذر مفصل عجیب و غریب که منافاتی با اون نداره، چون ممکنه یکی بگه آقا بس امیرالمومنین چی شد؟ کما اینکه یک عده از صوفیان گمراه آمدن به امام صادق گفتن آقا این سیره شما، سیره جدت، سیره جد دیگه. دم به امام رضا گفتن، صوفیان و خراسان رفتن به امام رضا گفتن که آقا سیره جدتون امیرالمومنین، سیره شما. و امام جواب فرمودن که بماند. غرض این است ابو حنیفه آمده سر سفره امام صادق نشسته، سفره رنگین، آدم پست سر سفره مردم نشسته، همونجا هم حرف میزنه، همونجا هم طعنه میزنه. طعنه زد به امام صادق که بله، ولتسألن یومئذین عن النعیم، یک روزی از این نعمت ها سوال میکنن، یعنی مثلا اینجوری سفره رنگین و چند فرم غذا. امام فرمود ویحک، خدا یک حرف از قرآن به تو نیاموخته، یک حرفشو به تو نیاموخته. صبحی بود از مسجد الحرام این سفر می آمدم، سوار تاکسی شدیم می آمدیم، یه جوان اینجا مثلا 20 ساله با من اول پرسی کرد و خیلی خوشو بهش، الان کجایی؟ گفت الان مکه. من معمم هم بودم، گفتم مثلا چون گفت دانشجو مثلا رشته فلان. بعد بینابین کلامش همچنین با تبختر گفت من شریف هستم، دید که حالا مثلا من معمم هم معلوم شیعه هستم، شریف هستم، حسنی هستم، سیدم. گفتم اه ببخشید حسینی هستم. گفتم اه؟ گفت بله. گفتم که مذهب چیه؟ گفت حنفی هستم. گفتم چرا بر مذهب جدت نیستی؟ انتظار نداشت من به این روک و راستی مثلا یهو وارد بحث بشم. گفتم چرا بر مذهب جدت نیستی با تشر؟ گفتش که چه فرقی میکنه؟ گفتم تو که حنفی هستی میدانی که ابو حنیفه 2 سال خدمت امام صادق میرسیده برای شاگردی و خودش گفته لولا سنتان لهلک نعمان، اگه اون 2 سال نبود هلاک میشدم. این درسته؟ گفت بله. گفتم حکم عقله که تو استاد ول کنی به شاگرد بچسبی؟ گفت نه. گفتم جدت هم هست؟ این ابو حنیفه از کجا آمده؟ آمدنش برای چی بود؟ بچه کی هست؟ معلوم نیست از کجا آمده؟ نه صحابیه نه تابعیه، بلکه تابعی تابعی اگه باشه. استاد راه کردی دنبال شاگرد چسبیدی؟ قرازم امام فرمود که خدا به تو یک حرف از قرآن، از علم قرآن نداده. معنی این آیه مگر اینه؟ گفت چیه؟ امام فرمودن اگر تو که یک انسان پستی هستی، اگر یک کسی بیا تو خونه تو سر سفره تو بشینه میخواد بره بیرون، تو مثلا میگی که خب آقا چند تا استکان چای جناب عالی خوردید، کو حسابشو بده ببینیم، چند دونه برنج خوردی، چند قاشق مثلا خورش خوردی؟ گفت نه، این از پستیه. فرمود تو که بنده پست خدا هستی، اگر کسی بر سر سفره نعمت تو نشست، پستی میدانی که از اون نعمت سوال بکنی. خدایی که گفت فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگستراند، و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در زمین بپروراند، خان نعمتش همه جا کشیده و وفور برکتش همه را رسیده. خدایی که این سفره رو گسترانیده، خدا روز قیامت میاد مردم معطل میکنه، چند لیتر آب خوردی بگو ببینم، چند من گندم خوردی بگو ببینم، چند مثلا کیلو برنج خوردی، چند کیلو گوشت خوردی. خودش دید خیلی مسخره است. گفت نه، منزه خدا بشه. پس معنی آیه چیه؟ فرمود نه، این ولایت ماست، نعمت ولایت ماست. اون نعمتی که در روز جزا میپرسن، به شدت هم میپرسن که با او چه کردید، ولایت ماست. خب خیلی ها در دنیا این نعمت را ندارن. الانی که بنده شما اینجا نشستیم، 7 میلیارد جمعیت رو زمین هست یا نیست؟ الان مثلا 3 میلیارد چون خوابه، چون هستن شب خوابه، اون طرف خوابه. این 4 میلیاردی که بیدارن، چند تاشون الان شب سوم محرم حسین در دلشون خیمه زده؟ چند تاشون؟ چند تاشون خدا میشناسن؟ یه عده‌شون گاو میپرستن تو این زمان. ببین این میخنده، درست هم میخنده، باریکالله درست خندیدی، به جا خندیدی، آفرین، جایزت و عزبی بگید، درست خندید، واقعا خنده داره، مثلا گاو بپرسته، خنده، درست میخنده، گاف میپرستن در همین زمان، آتیش میپرستن تو همین ایرانی خودم. حیا میکنم عرض بکنم در هند چیا رو میپرستن؟ شاید بعضی میدانی چه چیزایی چرندی میپرستن، چیزایی که وقی در همین زمان ما. ما آشناییم به توحید، اونم نه به توحید اهل تسنن به اون مسخرگی، نه به توحید اهل تسنن به اون مسخرگی، به اون مزخرفی. عجیب، اینا از رو نمیرن واقعا. امسال در منا یک کاتالوگی، یک بروشوری منتشر کردن، من آوردم، محض نمونه آوردم، خیلی برام جالب بود. اعتقادات حقه، مثلا مقتبس از آیات قرآن، یک قسمتش رسما نوشته اعتقاد ما این است که خدا روی عرش نشسته، شبهای جمعه هم نازل می شود، میاد تو آسمون 4 و میاد روی کعبه ببینه بنده ها چیکار میکنه. خب خدا از اینترنت استفاده کنه نیاد پایین یه مرد یاد که زمان ماهواره است یه ماهواره تو درست کن دیگه اینقدر راه نیا پایین و برو بالا خدای اونو اینو چاپ کرده من اعتقادات تو منا پخش میکرد کی وزارت شؤون ارشاد اسلامی وزارت ارشادشون بلا نسبت وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد نمیدونم مملکت العربیت السعودیت همچین ردیف کرده یعنی ارگان رسمی نشاب کرده بد نیست عرض بکنم واقعا میخوام عرض بکنم چه نعمتی خدا داده به ما صبح بود میخواستم خارج بشم از مسجد الحرام خیلی شروع بودم نمیتونم خارج بشم چیکار کنم میگیریم ما آخونده هم پتومون هم رامونه هم متکا سر خودیم همیشه سر خودیم اما من رو تای کردم بشم گذاشتم و عبارو بکشم سرم بخوابم خیلی خسته بودم یک کسی کنار من نشسته بود چه برسه مالو کجاست به فارسی گفتش که میشه اینو معنا کنی با لهجه مثلا طرف افغانستان تاجیک فهمیدیم بالاخره تاجیکه دیدم قرآن هایی در سوریه چاپ شده آخرش روایاتی آورده از ابو هریره و از عایشه و در فضائل القرآن میگه این چی میشه آخوندم بود آخونده سنی تاجیکستان گفتم معنیش این میشه این معنیش چیه گفتم گفت تموم شد بخواب با یکی دیگه پرسید یکی اون بخشو تموم کرد بعد خوشش آمد که مثلا سوالاشو جواب داد گفت شما شیعه ای نه گفتم خب بله الحمدلله شیعه یه لبخندی زد گفتش که شما ایرانی آدمای خوبی هستید چی من میدونم آدمای خوبی هستید برای همین که بدو بیرا میگید و بدید با همین عمر و بعد همینو میشه به من میگه آخه چرا شما با اینا بدید منم دیدی دادم گاهی اصلا کنترل دست خودش خارج میشه مصلحت و مصلحت اینا دیگه گفتم معلومه گفتش دختر پیغمبر کشتن گفت همین گفتم بله همینجوری اگه آخوندی با سوادی دختر پیغمبر کشتن ال امامه و سیاسه ابن قتیبه داری؟ گفت بله دارم. جالب بود. گفتم تو رو به این کعبه قسم وقتی برگشتی مراجعه کن صفحه 7 این آقایی که آمد هیزم آورد گفت تمام خانه رو با اهلش به آتش میکشم و قیل له ان فیها فاطمه این متنشه گفتم بابا تو این خانه فاطمه است گفت بین باشه گفتم درسته که سی عیادت شما نقل کردید که آمدن به عیادت بی بی؟ گفتم. گفتم درسته که بی بی گفت والله یک کلام با تو صحبت نمی کنم تا پدرم را ملاقات کنم بگم شما دوتا من را آزار دادید؟ گفت درست. خلاصه خوب مطلب یه نیم ساعتی فاش گفتم و از گفته ی خود دلشادم جوابی نداشت نمیتونست چیزی بگه. خودشم خندش گرفته بود به اوضاعی که دارن که چیزی نمیتونن بگن. گفتم مثلا یه چیز دیگه میخوام بهت بگم منظورم اینه که چه نعمتی خدا به ما داده گفت بله گفتم مثلا نه به ابوبکر کار داریم نه به عمر گور پدر هر دوتشون به هیچ کدومشون کار نداریم مطلب بالاتر از ایناست گفتم چی گفتم وای به شما بدبخت بیچاره همینجوری که از روز قیامت باید جواب بدید شما آخوند سنی هستید شما کافرید نمیدانید مگه شما نمیگید خدا حالا همین الان بیا بریم درس اینا بشینیم ببینیم چی میگم خودت چی میگی آیا معتقد نیستید خدا جسم است و می نشیند بر فراز آسمان چرا معتقد نیستید قیامت خدا دیده میشه چرا معتقد هر کی کفره بین دلی نتونستی گفت حالا میشه کتاب برای من بفرستید جای حکایت خنده‌دارم اتفاق افتاد گفتیم که بله گفت بس بفرست سفارت ایران من میرم از سفارت میگیرم دنبال کاغذ میگشتیم آقای مصباح آمده بودن عرض کنم خدمت شما که حج شب تولد امام هادی مجلس گرفته بودن و نفری عرض کنم خدمت شما یه پاکت هم به همه آقایون ایدی داده بودن ما هم از حول این که کاغذ برای این آقا بنویسیم آدرس رو حواس پرت کاغذ رو پاکت رو داردیم پاره کردیم از وسط رو آدرس نوشتیم بهش دادیم آدرس خودمون آدرسمون هم نوشتیم بعد اومدیم یه پاکت تو جیبمون پاره با یه پول از وسط نصف شده این چیه هر چی فکر می‌کنم این چیه بعد فهمیدیم که بله نصفش رفته به تاجیکستان گفتم ما از شما یه دیش شما به من نیومده واقعیتیه به خدا قسم ارزش این مطلب رو نمیفهمید. 3 میلیون نفر دارن میچرخن، اون همه زحمت و مشرکن، خودشون هم نمیدونن. تازه توحید هم میزنن، تازه شیعه رو مشرک میدونن، توحید هم میزنن. توحید کو توحید؟ مشرکت بیچاره، یهودیش مشرک، مسیحیش مشرک، هستش نیست، قالب تسلیس. این هم سنیش، اون گاه‌پرستش، اون ملحدش. هنیئا لکم ایتها الاصابة المرحومه. امام صادق فرمود گواراتون باد بهش، رحمت خدا بر شما ای اصابه مرحوم شیعیان ما که شما بر طریق نجاتید. والله لا یقبل، حج قبول نمی شود مگر از شما. والله حاجی شمایید، بقیه زجیجند، شما حجیجید. خب ما انتخاب کردیم، شما انتخاب کردی که مثلا مشهد دنیا بیای شیعه بشی. الحمدلله شده، این از حسن تقدیر الهی بوده، توفیق بوده، او جور کرده. من چی کار کنم؟ تا ابد اگر سر به سجده بگذاری بگی الحمدلله علی عظیم رضیتی کمه. تا ابد اگر بگی اللهم لک الحمد و حمد شاکرین کمه، واقعا کمه. و این توفیقه، خیلی هم توفیقه. پس توفیق ایمان برترین نعمتهای حضرت رحمان هم، نه رحیم، چون این رحمت خاصه، رحمت رحیمیه است بر ما شیعیان و دلدادگان اهل بیت. اما وسط ما که این توفیق گرچه مهمه، خیلی هم مهمه، خیلی نعمته، اما تا سرانجام چه خواهد بودن؟ خیلی گوهر عجیبی به دست من و شما هست، خیلی عجیب، اما تا ببینیم تا کی این رو نگه میداریم، تا کی نگه میداریم. اگر تونستم تا شب اول قبل نگه بدارم، خوش به حالی. اگر این وسط دزد از دست من زد چه کنم؟ کدوم دزد؟ یک دزد دشمن قسم خورده ای داریم از روز اول. دشمن قسم خورده شنیدی؟ این ضرب المثل مقتبس از قرآنه. گفت لأقعدن علی صراطک المستقیم، به صراط مستقیم یعنی ولایت امیرالمؤمنین، بر راه راست ولایت تو می نشینه به کمین. قسمم خورده به عزتت، که به عزت تو قسم می خورم، به عزت خدا. لأغوینهم اجمعین، همشون رو فریب میدم، همشون رو از راه بیدار میکنم، همشون رو راهزنی میکنم، از پس و پیش و چپ و راست و از 6 شهر میام تا بالاخره این ایمان را ازشون بگیرم. بترسیم. امام صادق فرمود که ان الشیطان قد فرغ من غیرکم. شیطان با غیر شما کاری نداره، چون میخواد چیکار بکنه؟ هولش هم میده. نماز بخون تا جون در بیاد تو مسجد الحرام. وقتی خدایی رو که جسم داره میپرستی، نماز بخون تا جون در بیاد. وقتی اصل شرکه، اون آقای مسیح اصلا برو توی کلیسا یک عمر راهب باش، چه فایده؟ برو عرض می شود که یک عم در مقابل مجسمه بوده اینجوری بیش، چی فایده؟ اصلش باطله. ان الشیطان قد فرغ من غیرکم، چون کاری به بقیه نداره. اما تمام تمرکز شیطان در مورد شما هست، چون شما پای اصلیتون به راهه. کسی رو که در راهه باید گمراه بکنم، اون که اصلا گمراهه چیکارش داره؟ بعد فرمود هر کدام از شما دیدید، قدیما البته بود، حالا کم شده، الان ممکنه جایی ببینید که یک جگری را، یه تیکه گوشتی رو، یک قصابی گوشه خیابونی مثلا داره تیکه تیکه میکنه. تو عراق الان باز زیاده، صبح دم در حرمام زیاده، گوشت داره ریز میکنه، چند تا زنبور جمع میشن اون تیکه گوشت، همینجور وول میزنه. فرمود بر سر هر کدام از شما شیاطین همینجور جمع میشن، چون کاری به کار کسی غیر از شما نداره. اتفاقا هر که او هوشیارتر، کارش مشکلش بیشتر، هر که بامش بیش برفش بیش، هر که ایمانش بیشتره شیاطینش بیشتر، هر که برای شیعه بیشتر کار میکنه شیاطینش بیشتر. یه آقایی دیدید از جفت دنبال ایبچویی هم، یه کسی از مده های اهل بیت در کشور دیده، من خبر دارم صدها هزار جوان رو به محبت امام حسین کشونده، درزونده، عوضشون کرده، با حسین حسین گفتن، کار اونی هم نیست، این اثر اعجاز حسینه، نام حسینه. یه اشکال مثلا اخلاقی کوچیکم داشته، یه جوانی من نامه نوشته، آقا فهمیدم مثلا فلانی فرض بفرمایید که سیگار میکشه، آقا من اصلا از چی برگشتم؟ از روزه برگشتم. فرض کنید عزیز من، تا تو برای شیطان کاری نداری، تو منحرف بشی نشی، اشکالی داشته باشی نداشته باشی، خیلی فرق نمیکنه. یک کسی که داره 10,000 20,000 30,000 جوان رو به طرف اهل بیت میکشونه، یعنی به جنگ شیطان رفته حسابی، یعنی 100,000 نفر 10,000 نفر 1,000 نفر جوان رو از چنگ شیطان در آورده، شیطان یه جوری ازش انتقام میگیره. اصل ولایت چه که نمیتونه بگیره، چون او انقدر قویه که تونسته یه عده دیگر هم برداره بیاره دوران رو نزدیک کنه. اونقدر وسوسش میکنه ممکنه یه مشکل اخلاقی اینجوری داشته باشه، قابل مقایسه نیست با این همه. پیامبر فرمود کسی که مشروب میخرد، کسی که میفروشد، کسی که هم میکند، کسی که انگورش رو میچیند، همه اینا ملعونه. اما واقعا بودن در بین شعرهای بزرگ اهل بیت که نامشون رو به جهتی نمیبرم، از شعرهای قدیم پیشتازان پیشقراوران مداحی اهل بیت و شعرهای اهل بیت در زمان خود معصومین که شعرهاشون قوغا میکرده، قوغا. سید همیری ما برای شیعه قوغا کرد در بغداد، هنوز که هنوز اشعار سید هست، شیعه فخر شیعه، سید همیری فخر شیعه هست، قوغاست واقعا شعرهاش. اما خدا ولی اهل بیت رو موفق به توبه میکنه. چرا؟ چون اون پدر شیطان رو داره برده، شیطان هم یک سیخی بهش زده، یه اشکالی کوچکی تونسته بشه، ولی پای اصلیش ثابت. فرمود ولی ما اگر یک پایش بر صراط بلغزد در رفتارهای اخلاقیش، پای دیگرش یعنی اعتقادش محکم است. خب ولایت اهل بیت بزرگترین گوهری است که در دست ماست. کی به ما ضمانت داده که اینو نبازیم؟ کی؟ اینجا جای ترس. بزرگترین توفیق این است که بتونی اینو نگهش داری. بتونم نگهش بدارم. در چه زمانی؟ در زمانی که فرمود ایمان نگه داشتن در اون زمان، یعنی همین زمان ما، مثل گلوله آتشین در دست نگه داشتن. در زمانی که فرمود شخص صبح از خانه بیرون میاد مؤمن، شب که به خانه برمیگردد کافر است، خودش هم خبر نداره. سرمه رو دیدید چگونه به چشم میکشن؟ وقتی سرمه میکشید یادتونه که مثلا فرض بفرمایید که دهانیم سرمه کشیدم، چشمم سرمه دار شد، مشکی شد، سرمه برای چشم خیلی هم خوبه. اما یادتون هست که کی این ذوب شد، مزمحل شد، مستهلک شد در چشم؟ نه، فرمود ایمان مردم در آخر زمان اینجوری که مستهلک میشه، مستهلک میشه خودش نمیدونه، خودش نمیفهمه اصلا کی بیدین شده. چه جایی هست؟ اگر کسی توفیق داشت اینو تو آخر عمر نگه داره، هنر کرده و خیلی هنر کرده در آخر زمان. باز روایت فرمود در آخر زمان وقتی کسی مؤمن از دنیا میره، ملائکه تعجب میکنن، میگن چجوری ایمانش رو به در برد، چجوری ایمانش رو به در برد عزیزم. البته ممکنه انسان جهل مرکب داشته باشه، دینش رو از دست داده باشه، دینم نداره، خودش فکر میکند که دین دارد. می بخور منبر به سوزان، هم ربا میخورد و هم همه غلط هم میکنه، ربا میخوره، بعد فکر میکنه دین هم دارد، ربا میخوره فکر میکنه دین هم داره. قربتن الالله موسیقی، شعر او میدوید و من میدویدم رو برای امام حسین با موسیقی میکنه، فهم میکنه دینم داره. قربتن با یکی از این مسخره های عرض میشود که مطرب ها، حالا اسمشون گذاشتم مثلا هنرمند، مصاحبه کرده بودن چندی پیش، گفت بود که بله من خدمت حضرت رضای ترانه جدیدی رو برای محضر ایشون ساختم، تقدیم محضرشون میکنم. الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. به ما در روایات ما، نه یکی دو تا روایت، الا ماشاءالله خصال شیخ صدوق رو ببینید، المواعظ العددیه رو ببینید، روایات فراوانی که بر چند نفر اصلا نباید سلام کرد، یکی بر صاحب تنبور، صاحب تنبک تنبور اصلا نباید سلام کرد، نباید سلام کرد بهش. نگه داشتنش توفیق اینه. من یه جلسه عرض کردم گفتم رفقا اکثرا جوانید، من شما رو میبینم در مجلس امام حسین این شبها، به شوق بیان برای صحبت کردن، لذت میبرن، ولی پیر مردها رو که میبینم حسرت میخورن. چه حسرتی؟ میگم خدایا میشه ما به سن اینا برسیم بازم ولای امیرالمومنین در دل ما باشه؟ میشه یه روزی مثلا اگر به 70 رسیدیم، اگر به 80 رسیدیم، بازم زیر خیمه امام حسین باشیم، بازم تونسته باشیم در این واویلای زمانه نگه داشته باشیم. بدیدم آبری در کوه ساری، قناعت کرده از دنیا به غاری. بدو گفتم چرا در شهر نایی، که باری بند از دل برگشایی. بگفت آنجا پریرویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. لغزشگاه های ایمان زیاد، یک زمانی لغزشگاه های اخلاق یک منطقهی بوده، یک کشوری بوده، حالا لغزشگاه های ایمان تمام کوی برزن و خیابان، همه جا، دانشگاه، بازار، همه جا لغزشگاه. لغزشگاه های اخلاق، لغزشگاه های اعتقاد. یعنی طرف تو بازانه، یه شیطان صفتی میاد میگه این حرفاییه که آخونده گفتن، چی گفته اینجوریه، چی گفته، صد تا اشکال. تو دانشگاه همینجور، تو هر کاری هست همینجور. لغزشگاه های ایمان، اخلاق، دین، همه جا. این جل همه جا پهن شده. چی میتونه نلغزه؟ سخت. مگر کسی که دست به عروت الوثقای ولای امیرالمومنین گرفته باشه، مگر کسی که دستش به دامن امام زمان باشه، بلا بخوای نخوای میلغزی. اصلا لغزش قهریست. شما یه تریلی 18 چرخی که 10 تن هم بارشه، وقتی که یخ زده 25 درجه زیر صفر، تمام این جاده پر یخه، میبینید لغزید مثل گوتی که بیدون همجوری سر میخوره. چرا؟ پیل باشید، وزین باشید در ایمان. اونقدر لغزشگاه زیاده که میبینید رفت. و در این زمان اگر توانست کسی ایمانش را برهاند، توفیق بوده، خیلی توفیق. خدایش حفظ فرماید. آقای وحید خراسانی زمانی در دست می‌فرمودند طلبه‌ها نمیشه در این زمان ایمان نگه داشت، روایاتش رو خوندن که چقدر سخته. بعد فرمود فقط یه راه هست، حتی برای من و شما، برای من و شما یه طلبه، چه برسد به مردم. فقط یه راه دین نگهداری است، یه راه ایمان هست، و او حسین است. طلبه ها نمیشود دین نگهداشت. با اینکه طلبه اید مقید باشید، مگر زیارت عاشورا ما رو نگه داره. لذا شما میبینید در بزنگاه های عمیق و شدید و اکید توسل و زیارت اهل بیت، وقتی در جامعه کبیر اون مزامین عالیه اون مطالب رو میگویید، عرضه میکنید خدمت حضرات معصومین، چی میخوای؟ حالا آمدی اینجا چیکار بکنی؟ آقا فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم، خدا مرا ثابت قدم بدارد بر موالات شما تا زمانی که زنده هستم، و الا بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم؟ و زمان زمانه یه سختی است. به کسی از رفقا میگفتم این حج برای من از این جهت هشداری بود، پندی بود، اندرزی، که دیدم عده‌ای بسیار گروه گروه یدخلون فی دین الله افواجا، در آفریقا، در اروپا، حتی در فلسطین. فلسطین که اصلا چیه نیستن، بلکه بسیاریشون ناسبی هم دشمن اهل بیتن. حتی در فلسطین، در جنین، گروه گروه شیعه دارن میشن و شدن. نیجریگی 3 میلیون نفر، غنا 3000 نفر، در جنین 3000 نفر، همین جدیدن شیعه شدن، 3 میلیون نفر. گروه گروه دارن به تشیع میگروند، به امام حسین متوسل میشن، دستشون میرسه دامن حضرت زهرا. بعد میرم اصفهان، میگن آقا یکی از مشکلات ما اینه که جوانا بعضیاشون مسیح شدن. تهران شدن، بحرین بودن، باور کنید یکی از شیعیان بحرین گفت آقا چند نفر از جوانامون مسیحی شده. چرا؟ برای اینکه بزنن به در بیاری که آن هم عالمی داره. مسیحی هم تبلیغ میکنن آقا بیا ما یه خدای پپه مهربونی داریم، خیلی هم من پاپایم، هم خدام خیلی پپه، خیلی مهربون، هر غلطی خواستی بکن، بعدش هم هفته یه مرتبه میای اینجا یه پولی هم به ما میدی، یه اعترافی میکنی، دو مرتبه برو شروع کن. خدا مهربونه، هیچ دنیا نه چوبی داره نه چیزی داره، فقط یه پولی به ما بده، بیا گناهاتم به ما بگو، ما یه کیفی هم بکنیم، چیکار کردی؟ باور بفهمید. در بحرین به من گفتن یک عده از جوانای ما شیعه شده. چی شدن؟ مسیحی شدن. بعد میرسید به اون روایاتی که فرمود آخر الزمان زمان غربال شدن مردم است. پایینا بالا میان، بالا پایین. شیعه آفریقایی سیاه پوستی که مثل قیر اون طرف جدن در جدش سنی، مادرش سنی بوده، تو مسجد الحرام میدیدم نماز جعفر تیار میخوان، چه دعاهایی برای امام زمان میکرد، چه حالی داشت. بچه شیعه اینجا میگه آقا اینا حرفایی که صفویه ساختن، اینا حرفایی که چی ساخته؟ آخوندا ساختن، میخواستن کاسبی بکنن، چی کار بکنن؟ پس نهایت توفیق اول به شرطها و شروطها، اگه بتونی نگهش داری تا آخر. عده‌ای بر در خانه اهل بیت یا ایمان اصلا نیامدن، از اول تا به آخر کافر بودند و مردند، معلومه تکلیفش. عده‌ای در مسیر کفر بودن یا در مسیر گمراهی نیامدن تا روز آخر نزدیک پیری، نزدیک مرگ، عاقبت به خیر شدن. زهیر ابن قین، سلام و صلوات خدا بر روح زهیر ابن قین باد، کان عثمانی یا اصلا نسبتی با اهل بیت نداشت. کاش نسبت نمی داشت، در جبهه مخالف بود. آخه یه وقت کسی با شما نیست اما دشمن شما هم نیست، یه کسی در جبهه مخالفه. حسینی شد به یک عنایت حضرت سید شهدا، به توفیق، توفیق خدا جور کرد مسیرش به حضرت خورد و شد. عرض کردیم نیامده دم آخر. یک عده زود آمدن، در دامنهای پاک پروریده شدن، مثل زبیر سرعمه پیغمبر، جزو از سابقون از سابقون در اسلام، مسلمن از مؤمنین صادق بود اول، اون همه جهادها برای پیغمبر، آخرش از دست، مثل شلمخانی، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، و قص علی هازا فعلله و تفعلله، مثل اون خبیثی که گفت فدک مال حضرت زهرا نبوده. من همچین راحت میگم خبیث، فاش میگویم از گفته خود دل شده. مثل اون بیچاره بدبختی که گفت معلوم نیست که سی حضرت زهرا شهادتشون نه برای من مثلا ثابت نشده، خاک بر سرت. مثل اون خبیثتری که گفت قدیر خم اتمام و حجت بر اصحاب پیغمبر نکرد و الا اصحاب پیغمبر بالاتر بود چنشون از این که پیغمبر یه چیزی بگه اونا زیر پا بگذارن، گفت یا نگفت؟ بنده در یک جای اسم این مردک رو بردن، یه آقای بعد اومد گفت آقا شون معممه پدرش نمیدونم کی بوده، ریشش سفید، شما حرمت لباس. گفتم من به تو چی بگم؟ یک کسی داره میگه قدیر هیچ، یعنی خون فاطمه زهرا هیچ، تو میگه حرمت عمامه شو نگه داره؟ اتفاقا این که چو دزدی با چراغ آید گزیده تر بند کالا، باید اینو معرفیش کرد، مفتزهش کرد که مردم این لباس شاگردی امام صادق به تنش دروغه، این سامریه. یک کسی به این راحتی بگه که قدیر خم مثلا هیچی نبوده؟ اون هم بعد از القدیرها، بعد از امینیها. خدایا کو امینیها کجایند؟ بعد میبینی بدبخت پدر یک عالم، پدر یک واعظ، پدر آدم خوب، در جوار امام رضا به دنیا بیاد، بزرگ بشه در حوزه علمیه، بزرگ بشه، اسبال الله بشه، باسواد هم بشه، آخر عمری دم پیری موقع مرگ یهو میادم چی چرندی بگه. الهی عاقبت محمود گردان، خدای عاقبتمون رو ختمه به خیر کن. این توفیقه، این توفیق عاقبت به خیری توفیقه. اما یک دستن که هنیئن لهم، خوشا به حالشون، اینها سعادتمندانن، نیکبخترین نیکبختانن، خوشبخترین خوشبختانن، برترین مردان و انسان ها همون ها هستن. اونا کیان؟ کسانی که در مهد ولا و ایمان و تشیع و حقیقت پروریده شدن، من از کودکی عاشقت بودم تا به ایام پیری، تا دم مرگ با از علی دم زدن با علی بودن، مثل امینی ها، مثل امینی ها، تا بودن مدافع حریم ولایت بودن، تا بودن از علی دم زدن، تا بودن اشک بر حسین بر گونه اونها میغلدیده. سرآمد همه این نیکبختان کیست؟ سلام و صلوات خدا بر او. من که عاشق اسمشم، لفظ عشقم بده، چی بگم براش، چی بگم؟ اسمش روش حبیب، حبیب ابن مظاهر اسدی اسمش میشه. زری ششگوشه رو بغل میگیری، بالا سر امام حسین میبوسی، زیارت میکنی، دو رکعت نماز میخونی. میخوای بری تو با ذریح حبیب روبرویی، میخوای بیای بیرون با ذریح حبیب روبرویی. اون ذریح کوچک چوبی رو در بغل میگیری. من که امام حسین رو شاهد میگیرم، هر وقت به ذریح حبیب میرسم میمونم چی بگم؟ از بس محبتم بهش گل میکنه میمونم چی بگم؟ مثلا بیستم بگم السلام علیک یا حبیب ابن مظاهر، میمونم مثلا چی بگم؟ بغل میگیرم ذریح و میگم حبیب قربونت برم، چقدر تو حبیبی، تو کی بودی واقعا؟ از خردسالی در جامعه اسلامی، در محضر پیغمبر اکرم، در محضر پیامبر اکرم، چندین سال بزرگتر از سیدالشهدا. امام حسین ما که جوان بوده واقعا، 57 سال چیکار کردن با بچه‌های فاطمه؟ حسنشو در 40 سالگی جگرشو باره باره کردن. به خدا دل انسان می‌سوزه 40 سالگی. اون جواد الائمه‌ش 25 سالگی، اون از امام عسکری 28 سالگی. تو امام حسین 57 سال. اوف به این دنیا معاویه 80 سال عمر بکنه، علی ابن ابی طالب 63 سال. اوف به این دنیا عایشه 80 سال عمر بکنه، زهرا رو در 18 سالگی بکشن. پنج و هفت سال. یه چند سال حبیب از امام حسین بزرگتر بود، لاغت 20 سال از امام حسین بزرگتر بود. از اصحاب پیامبر، از اصحاب بدر چقدر توفیق، از اصحاب احد چقدر توفیق، در حنین حاضر، در غزوات رسول خدا. میدونید چقدر اینا شرافته؟ هر کدوم اینا چقدر شرافته، چقدر فضیلته برای یک انسان که جز اصحاب بدر بوده باشد، از اصحاب بدری که رضی الله عنهم و رسول و بر ولای امیرالمومنین بعدن پایدار و وفادار. از کسانی که مرتد نشده باشند، از کسانی که حبطت اعمالهم نشده باشه. بعد در فتنه های سخت دوران امیرالمومنین مرد و وفادار، در جمل یکی از سپهسالاران امیرالمومنین، در صفین همین جور، در نهروان همین جور. بعد از امیرالمومنین حبیب ابن مظاهر جزء شرطه الخمیس بوده، 50 نفر بودند، هم قسم شده بودند، با هم قسم خورده بودند که ما جانمون رو در راه علی میدهیم، با دشمنانش دشمنیم، با دوستانش دوستیم. اون 50 نفر سرآمدشون حجر ابن عدی رئیسشونه، حبیب ابن مظاهر یکی از اونهاست، هم قسم بودند، پروانه های فداییان گرد امیرالمومنین بودند. زمان امام مجتبی، زمان قربت سخت امام مجتبی که حتی یاران آمدن گفتن یا مذل المؤمنین، حبیب حبیب بود، حبیب با ادب بود. این از وفاداریش، عبادتش رو ببین، خیلی عجیبه. نمیخوام از فن سخن استفاده کنم، باور کنید، نمیخوام آنگراندیسمانش کنم، بزرگش کنم، ولی خود من خدا رو شاهد میگیرم مبهوتن، مبهوتن، مبهوت. امام حسین بالا سرش که رسیدن وقت شهادتش، فرمود خدایت رحمت کند حبیب که شبی یک ختم قرآن میکرد. وای من چجوری رو میشه بگم من حسینیم؟ جوانا به راحتی نگید ما حسینی، ما حیاتی، ما حسینی. من حسینیم. به جمیل ابن دراج از بزرگان اصحاب امام صادق یک کسی گفت جعفری. های های این پیرمرد شروع کرد، پیرمرد فقیه زابط آبود گده کرده، گفت چیه بهت برمیخوره میگیم پیرو جعفر ابن محمد؟ تو پیروشی؟ گفت نه وای بر تو، من گریه میکنم که جعفر ابن محمد منزهه که منو به اون نسبت بدن. من امام زمانی هستم، خاک بر سرم، منزهه امام زمان، من شاگرد امام صادق هستم، منزهه امام صادق.